ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. با آرزوی شبی پر از موفقیت و شادی برای شما عزیزان شنونده رادیو تهران و آرزوی قبولی تا دعوت میکنم که بعد از شنیدن پیام های بازرگانی برنامه زنده علم بهتر است رو بشنوید.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی رو به شماره 1053-58 پیامک کنید.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سنباد هستیم. سنباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو و هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سنباد خوش آمدید.
سندباد به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی رو به شماره 1053-58 پیامک کنید.
20 قسط واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس‌شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم سرای ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی. آره توی روزام کمکی، حتما برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
میشه شب بخیرم بگیم؟
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود بهتون، شبتون بخیر باشه. آوید بزرگی هستم، خوشحالم امشب اینجا در علم بهترست رادیو تهران تا حوالی 50 دقیقه پیش رو کنار شما هستم. موضوع امشبمون خیلی جذابه. در علم بهترست امشب قرار است از شیمی جنایی حرف بزنیم. دانش سمشناسی و علوم وابسته به اون چه کار میتونن بکنن؟ بشناسیم چه سمومی وجود دارن، چطور میتونن در بدن انسان کار کنن، چطور میتونن منجر به ناراحتی ها و یا حتی مرگ کسی بشن. در علم بهترست امشب کارشناس محترممون جناب آقای دکتر داریوش طاهرزاده هستند، دکترای بیوشیمی، که ما رو در این زمینه راهنمایی خواهند کرد و البته بخشای دیگری هم در برنامه داریم که امیدوارم فرصت کنیم همه آیتم هایی که براتون آماده کردیم رو در طول برنامه پخش کنیم. پرونده ویژه با دکتر داریوش طاهرزاده. موسیقی پرونده ویژمون میخوره به این فضای جنایی. آقای دکتر شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما بزرگوارید، همینطور خدمت شنوندگان محترم و مخاطبین دوست داشتنی برنامه علم بهتر است.
خیلی متشکرم. خیلی بحث جالبیه، حالا فکر میکنم همه براشون جالبه به خاطر اینکه ما توی خیلی از کتابا باهاش برخورد کردیم، آگاتا کریستی داشتیم. بله. از روی نوشته آگاتا کریستی خیلی فیلم ها و سریال های مختلفی ساخته شده که هممون دیدیم و تماشا کردیم. توی اون سریال ها فیلم ها خیلی این ماجرا برامون جذاب بوده. هی گفتن که این مواد رو با هم قاطی کردن، یه ذره بله. مثلا خانم مارپل کشف کرده یا پارو کشف کرده که اینقدر از این و اینقدر از این و اینا باعث مثلا مرگ کسی شده. البته که حتما امروز این علم بسیار بیشتر نسبت به زمان بله. کریستی پیشرفت کرده و اتفاقای جدیدی افتاده. اما شما برامون بگین اصلا شیمی جنایی چی هست؟
خواهش میکنم، حتما. من فقط پیش از اینکه مبحث رو شروع بکنم، البته با توجه به اینکه سعی کردم خیلی تلطیفش بکنم، اما خب با در نظر گرفتن اینکه ممکنه یه سری صحنه‌های ناخوشایندی داشته باشه، شاید شنیدنش برای کودکان این قسمت کلا مناسب نباشه. پیشنهاد میکنم اگه کسی خیلی حساسه و نسبت به بعضی چیزا ممکنه واکنش داشته باشه، شاید بهتر باشه که این اپیزود رو گوش نکنن.
بسیار خب، ولی ما که گوش
میدیم که من ابتدا اجازه بدید با یک فضا و یک تصویری کار رو شروع بکنم که بتونیم قصه رو پیش ببریم.
جنایه؟
آره کاملا. فرض بفرمایید که شما وارد اتاقی میشید و یک جنازه اونجا افتاده و خب پیش از هر چیزی گفته میشه که وقتی نزدیک یک جسدی میشیم به هیچ وجه نباید به هیچ چیز دست زد، حالت جسد رو اصلا نباید تغییر داد و اصطلاحا توی علوم مربوط به علوم جنایی گفته میشه که یک ساعت صفری وجود داره که اصلا نباید به هیچ چیز پیرامون جسد دست زده بشه. بعد از تماس گرفتن با افرادی که حالا صاحب نظر هستن، پلیس و حالا کسایی که اصطلاحا هم بهشون میگن فارنزیکس دپارتمنت یا کسایی که پزشکی قانونی انجام میدن، اینها سر صحنه جنایت حضور پیدا میکنن. بعد از اینکه یک جسد رو بررسی میکنن، اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب این جسد احتمالاً چه ساعتی در واقع به این وضعیت دچار شده. اون کسی که حالا به عنوان پزشک قانونی میاد بالا سر جسد، با توجه به وضعیت خون توی بدن این فرد اول تشخیص میده که چه ساعتی این جنایت انجام شده. مثلا خب ما میدونیم که خون به مدت به مرور زمان شروع میکنه به لخته شدن، به جمع شدن و منعقد شدن. هر چقدر ساعت‌های مختلف و بیشتر این گذشته باشه، مثلا از 12 ساعت گذشته باشه، خون توی یه قسمت جمع میشه و حتی با تکون دادن جسد هم دیگه خون از اونجا جابجا نمیشه. و اگر زیر 12 ساعت شاید باشه، نه، همچنان یه مقدار اون حالت پایداری خودش رو حفظ میکنه. یکی از تکنیک ها مثلا برای شناسایی این که اون فرد توی چه زمانی کشته شده میتونه این باشه. یکی دیگه اینه که مثلا موقعی که میان سمت جسد، دمای بدن جسد رو اندازه‌گیری میکنن و تخمین زده میشه که هر یک ساعت و نیم، هر یک ساعت حدودا 1.5 درجه دمای بدن کاهش پیدا میکنه. مثلا اگر که دمای بدن به 29 درجه رسیده باشه، میشه گفتش حدودا 5-6 ساعت مثلا از قتل گذشته. به این ترتیب همون اول کار یه سری از این مشاهدات انجام میشه. حالا در ادامه افرادی که حال تو همین دپارتمان فارنزیکس هستن بررسی میکنن که آیا پیرامون جسد آلت قتالهی وجود داره، آثار خفگی، آثار مثلا ضرب و شتم چیا وجود داره، و در صورتی که اینا پیدا نشه یا پیدا بشه این مدارک و شواهد رو جمع میکنن و جسد برای مطالعات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل میشه. حالا اونجاست که یک دپارتمانی هست به نام شیمی غذایی یا شیمی جنایی. اینها کارشون اینه که میان جسد رو بررسی میکنن، قسمت‌های مختلف بدن رو، و با استفاده از مواد شیمیایی و روش‌های مختلفی که در اختیار دارن شروع می‌کنن تحلیل کردن قسمت‌های مختلف جسد
برای اینکه به علت مرگ برسن.
دقیقاً. مثلا اگر که حالا آسیب دیدگی به خاطر ضرب و شتم و مثلا جراحت‌های اینطوری باشه که خب تکلیف مشخصه، قسمتی کار جدی‌تر میشه و در معرض پیچ و تاب قرار می‌گیره که علت‌ها اینها نیست و بر اثر مثلا استفاده از یک سری مواد شیمیایی و سم‌های به خصوصیه. که حالا قسمتی که ما میخوایم امشب راجع بهش صحبت بکنیم کلن این داستان سمه، اینکه چطور شیمیست‌های جنایی با استفاده از روش‌ها و متدهایی که به مرور زمان در خلال این سال‌ها تدوین شده اومدن سم‌ها رو میشناسن و میتونن تشخیص بدن که از چه سمی برای چه جنایتی در واقع توی حالا چه داستانی اتفاق افتاده. برای اینکه من بخوام یه مقدار اینو جذاب‌ترش بکنم و فقط به این حکایت نکنیم که چه سمی برای چه جنایتی بوده و اینها، رفتم سراغ خب آگاتا کریستی. آگاتا کریستی معروفه به ملکه دنیای جنایت با توجه به اینکه خب خالق دو شخصیت خیلی مهم، هرکول پوارو و در واقع خانم مارپل هم هست و یه سری کتاب‌های بجز این شخصیت‌ها هم در زمره کارهای جنایی داره. ایشون میشه گفت یکی از دقیق‌ترین و علمی نویس‌ترین افرادی هست که در زمره کارهای جنایی فعالیت کرده.
جالبه.
و نوشته‌های ایشون سرمنشأ همونطور که خودتونم فرمودید بسیاری فیلم‌ها و سریال‌هایی بوده که تا الان در واقع تدوین شده. من برای محتوای اپیزود امروزمون رفتم سراغ یک کتابی به نام A is for Arsenic یا A برای آرسنیک. این کتاب سال 2015 نوشته شده و نویسنده این کتاب اومده تمامی آثار آگاتا کریستی رو بررسی کرده و هر ماده سمی رو که توی این کتاب ها استفاده شده در قالب یک چپتر و یک فصل اومده در این کتابش بیان کرده. اسم این کتاب هم که خب همین A یا A برای آرسنیک هست، با آرسنیک شروع میشه و ادامه پیدا میکنه، قصه سراغ سایر مواد شیمیایی مختلف هم میره. حالا اینکه چطور آگاتا کریستی دانش خودش رو در این زمینه انقدر بالا برده که انقدر دقیق و علمی راجع به اینها صحبت میکنه، چیزایی هستش که حتما پیرامونش بحث خواهیم کرد و صحبت خواهیم داشت. من توی در واقع صحبت‌های امشبمون در رابطه با دو تا ماده شیمیایی به خصوص که به عنوان سم استفاده میشه صحبت خواهم کرد و در ادامه و در انتها هم راجع به روش‌های کنونی تشخیص این سم ها و اینکه چطور این ها مدون شدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امشب در برنامه علم بهتراست رادیو تهران آقای دکتر داریوش طاهرزاده از شیمی جنایی برای ما میگن از طریق آگاهی هایی که آقای دکتر بهمون میدن میتونیم با دانش سمشناسی و علوم وابسته به اون بیشتر آشنا بشیم. اگر شما هم دوست دارید با برنامه ما همراه باشید، 30095 رو به عنوان 94 رو اصخایی میکنم سامانه پیام کوتاه در اختیار دارین، همینطور دو شماره تلفن 2265 2465 و 2265 2466.
ماشین های بیونیک. از نظر اونایی که علاقه زیادی به ماشینا دارن، ماشینا فقط یه وسیله نقلیه نیستن، بلکه یه سبک زندگی هن.
I promised my father on his deathbed, he died of cancer, that I would never sell his cars. I would keep them in the family as long as I can, as long as I'm alive. which I'm doing, and I'm keeping him maintained and driving them and just looking after his most prized possession.
اگر دو تا آدمی که عاشق اتومبیلن رو با هم توی یه اتاق تنها بذاریم، احتمالاً در صورتی حاضر به ترک اون اتاق میشن که اکسیژنشون تموم شده باشه. ممکن نیست بحث از اتومبیل باشه، ولی اسمی از مرسدس بنز آورده نشه. مرسدس بنز در سال 2005 تونست ماشین بیونیک خودش رو با الهام گرفتن از ماهی جعبه ای بسازه. این ماهی علارغم ظاهر دشوارش در برابر جریان مقاومت خیلی کمی داره و همچنین ضریبه کششش هم حیرت انگیزه. اتومبیل طراحی شده یه مرسدس بنز وزن کمی داشت و مصرف سوختش هم به طور قابل توجهی کمتر از ماشین‌های سنتی. در نتیجه تصور می‌شد که بتونه نسل جدیدی از اتومبیل‌ها رو به وجود بیاره. اما این سوال پیش میاد که چرا اینطور ماشین‌ها فقط برای سایت‌ها و مطالب خبری‌ان؟ چرا هنوز با وجود گذشت 14 سال از ساخت این اتومبیل بیونیک تو خیابونا خبری ازش نیست؟ یه مطالعه در سال 2015 این رو بررسی کرد و متوجه شد که وقتی چیزی در طبیعت ساختاری کارا داشته باشه، لزوماً در صنعت هم کارا نیست. ماشین های الهام گرفته شده از ماهی جعبه ای با وجود مصرف سوخت کم و وزن کم نتونستن وسیله نقلیه مناسبی برای مسافر باشن و برای همین پشت ویترین موندن. اما ماهی جعبه ای با 50 سال تکامل همچنان یک اثر هنری متحرک و کامل.
21:16:25 است. در این بهترس رادیو تهران از شیمی جنایی میگیم. من همچنان آقای دکتر تاج‌زاده کنجکاو و ماجرای آگاتا کریستی هستیم که
بله
اصلا چطور به این دانش سمشناسی اینقدر دست پیدا کردن، اینقدر که میگین دقیق بوده و علمی ترین شاید نویسنده در این حوزه یا شاید حتی حوزه های دیگه ای که به هر حال در واقع شیمیست که نبوده.
نه شیمیست نبوده، اما قصه دقیقا این بود که آگاتا کریستی رو خب همونطور که گفتم کتاب های خیلی زیادی الان تدوین شده و در مورد علمی بودن جنایت هایی که ایشون در کتاباش تصویر کرده صحبت میکنه.
علاقمند بود، شیمیست نبوده، علاقمند بود،
فوق العاده علاقمند بوده. آگاتا کریستی خودش شخصا توی دوره جنگ جهانی اول به عنوان پرستار در بیمارستان خدمت میکرده.
صحیح.
و توی بیمارستان ایشون رو ارجاع میدن به داروخانه و میگن که اونجا کنار دست پزشک باشه و برای محلول سازی ها از پزشک کسب تجربه و یادگیری کنه. به این ترتیب که وقتی یه پزشکی تجویز میکنه مثلا یک واحد به 10 واحد فلان دارو برای فلان بیمار احتیاجه، کاری که این شخص انجام میداده خانم کریستی این بوده که اونجا محلول سازی ها رو انجام میداده و این دارو رو در اختیار بیمارها قرار میداده. اما خب انقدر این کنجکاو بوده و تمام این اطلاعاتی که اونجا در واقع بهش میرسیده رو انقدر دنبال میکرده و جذاب بوده براش که اینها میشه همین خط فکری ایشون برای کارهاش. من داشتم توی یکی از کتاباشون نگاه میکردم، مثلا در مورد تجربه خودش با پزشک داروسازی که توی اون بیمارستان بود، یه آقایی بود به نام آقای پی. ایشون میاد یه روز به آگاتا کریستی میگه که یه شیشه قهوه رنگی رو بهش نشون میده، میگه میدونی این چیه؟ میگه نه. میگه این کورار اسمش. حالا کورار چیه؟ کورار یه ماده سمیه که توی آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، نوک تیرا رو باهاش سمی میکنن و به هدف که شلیک میکنن وقتی این وارد جریان خون میشه کشنده است.
سهی.
اما هر چقدرش هم بخوریم عادی هیچ اتفاقی نمیفته.
عجب.
بعد کریستی برمیگرده بهش میگه که خب تو چرا اینو با خودت داری؟ یه حس قدرت بهم میده. 50 سال بعد آگاتا کریستی ایشون رو در قالب یکی از شخصیت‌ها تو کتابش میاره و تو تعریف میکنه که این آقای پی مثلا یه همچین شخصیتی داشته. مثلا داشتم اینو تو یکی از کتاباش میخوندم. یا اولین کتابی که ایشون مینویسه، اولین کتابش هم من اسمش رو نوشته بودم، ماجرای اسرارآمیز در استایلز بوده. اولین کتابی که ایشون به عنوان رمان مینویسه و اولین کتاب مجموعه هرکول پوارو هم هست. توی این مجموعه در مورد سم استریکنین میاد مینویسه و انقدر ایشون استریکنین رو خوب و دقیق و شفاف توصیف میکنه که یکی از مجله ها و ژورنال های علمی مربوط به داروسازی میاد در وصف این کتاب مینویسه که نویسنده این کتاب یا حتما داروسازه یا یک دانش خیلی خوبی در زمینه داروسازی داره. انقدر دقیق میاد مینویسه.
بله.
حالا استریکنین چیه؟ استریکنین سمه که بین 30 تا 120 میلی گرمش میتونه یک انسان کاملا بالغ رو از پا در بیاره و هیچ آنتیدوت یا اصطلاحاً پاتنی هم براش وجود نداره. یعنی وقتی کسی این رو میخوره، اگر که وارد دستگاه گوارش شده باشه، فقط تنها کاری که میشه کرد استفاده کردن از یه سری جاذبه‌ای مثل زغال فعال و ایناست که بکشتش از بدن بیرون. اما اگر جذب بدن شده باشه هیچ کاری نمیشه کرد و فقط میشه به فرد دیاسپام و اینا داد که اون انقباضاتش رو کنترل بکنه و امیدوار باشیم که فرد نمیره. یعنی استریکنین یکی از همین ترکیبات خیلی سمیه که ایشون برای اولین بار توی کتابش میاد در این مورد توضیح میده. اما یکی از اتفاقات جالب، من همونطور که عرض کردم اسم این کتابی که من به عنوان مرجع این صحبتامون قرار دادم A is for arsenic
شما
بود.
طبیعتاً آقای دکتر نسخه انگلیسیشو خوندید؟
بله.
ترجمه شده؟
نه این ترجمه نشده.
شما ترجمهش کنید.
من خودم خیلی علاقمند بودم ترجمهش کنم، ان شاءالله فرصتی پیدا بشه حتما میرم سراغش، چون فوق العاده کتاب جذابیه. این کتاب میاد همونطور که عرض کردم A is for arsenic و همینطور ادامه میده، مثلا B is for بلادونا. بلادونا ما میدونیم به واژه ایتالیایی به معنی بانوی زیبا، اما خب یه گیاه فوق العاده سمیه که در صورتی که یه مقدار خیلی خیلی کمش مصرف بشه فرد رو میکشه. یا مثلا C is for سیانید، سیانید رو تعریف میکنه. به همین ترتیب ادامه میده تمام سمهایی رو که توی کتاب‌ها نوشته شده آگاتا کریستی استفاده کرده، ایشون میاد اینجا لیست میکنه. در ادامه اون عنوانش هم که مثلا A is for arsenic یه عنوانی میذاره، عنوان اون کتاب است. مثلا در مورد کتابی که توی این اپیزودمون بود Murder is easy یعنی قتل ساده است.
بله.
آره اینطوری مشخص میکنه که چه سمی توی چه داستانی استفاده
جالبه.
شده. خیلی جالبه.
چه دقیقه جالبی کرده و در واقع جنبندگی
طبقه بندی بوده که من حالا تو مصاحبه‌ای هم که از ایشون دیدم همه واقعا نظر اقبال بهش نشون دادن. منم خودم کتابو خوندم، واقعا به نظرم کتاب خیلی قشنگ مدون شده. در مورد آرسنیک جمله معروفی هست، میگن که آرسنیک سم شاهان و شاه سم هاست. خود آرسنیک حالا چیه؟ آرسنیک عنصر 14 جدول تناوبیه و یکی از بیشترین عناصری که توی پوسته زمین پیدا میشه. خودش به صورت تنها به صورت عنصر خیلی خطرناک نیست، اما ترکیباتشه که ترکیبات خطرناکیه. مثلا ما ترکیب آرسنیک و گوگرد رو میشناسیم به عنوان زرنیخ، اون رو یه ترکیب شناخته شده ایه. اون ترکیبی که سمیه و خیلی کاربردهای اینطوری داره آرسنیک تریوکسیده، یه تریوکسیدی از آرسنیک.
کاربرد اینطوری یعنی کشنده.
دقیقاً کلا داستان امشب راجع به قتله. آرسنیک تریوکسیده که خب خیلی خطرناکه و فوق العاده سمیه. سمی بودن این موضوع فقط مختص الان نیستا، از زمان کلوپاترا این موضوع شناخته شده بوده. قصه هست و همین کتابم هم روایت میکنه که کلوپاترا موقعی که میخواست خودش رو بکشه دنبال یه سمی میگشت که هم خیلی درد نکشه، هم که ظاهرش رو به هم نریزه، دوستاش ظاهر جذابش رو حفظ کنه. خدمتکارا رو همه رو جمع میکنه جلوی خودش و به هر کدوم میگه که یه مقدار از سمای مختلفو بخورین، و وقتی میبینه که آرسنیک چیکار میکنه منصرف میشه و بزرگوار میره سراغ یه سم دیگه. و حالا اون بند خدانگان خدمتکارا حالا دیگه به هر حال اینجوری بوده قصه شون. توی عصر رنسانس هم خیلی از آرسنیک استفاده میشد. دیدید یه حالتی که گوشت و نمک سود میکنن؟
بله.
به جای نمک میومدن از این آرسنیک تریوکسید استفاده میکردن، میریختن رو گوشت و این گوشت طعم آرسنیک رو میگرفت و باعث میشد کسی که داره میخوره دیگه طعم آرسنیک رو متوجه نشه، و بعد از اینم که میخورد خب به خاطر اینکه با غذا خورده بود عواقبی که داشت مثل اسهال و استفراغ و اینجور موارد انقدر شدید بود که خب همه میگفتن احتمالاً مسمومیت غذایی بوده دیگه، و کسی شک خیلی به این موضوع نمی‌برد. تا تقریبا میشه گفت قرن 17 18 این موضوع در اختیار در واقع افراد صاحب امتیاز جامعه بود، خیلی مردم عامی دسترسی به این آرسنیک نداشتن. اما از قرن 17 18 انقدر آرسنیک زیاد شد و موارد قتل با آرسنیک بالا رفت که اول میومدن میگفتن ببینیم آرسنیک هست یا نه، بعد اگه نبود بریم سراغ یه چیز دیگه. تا اینکه من داشتم داستانش رو دنبال میکردم، سال 1832 بود که جیمز مارش یه شیمیدان انگلیسی بود که میاد برای یه قتلی احضار میشه. میگن که یه پیرمردی کشته شده، شما بیا و این ببین که چجوری کشته شده. آی جیمز مارش میاد نگاه میکنه، میبینه هم تو روده های این فرد مقتول و هم تو لیوانش یه مقادیر خیلی زیادی آرسنیک وجود داره، اما چون نمونه ها رو خیلی خوب نمیتونستن نگهداری کنن اون موقع، هیئت منصفه قانع نمیشه و اون پسر بزرگ پیرمرد رو که مظنون اصلی قتل بوده آزاد میکنه. چند روز بعد پسر خودش میاد میگه آقا من کشتم و اینا، در صورت شرمنده، ولی این مارش خیلی عصبانی میشه از اینکه آقا من باید یه روشی پیدا بکنم برای اینکه بتونم این آرسنیک رو بتونم شناسایی بکنم دیگه. میاد یه دستگاهی میسازه، یه دستگاه یو شکلی میسازه که از یه طرفش فلز زینک قرار میگیره، از یه طرفش نمونه آرسنیکی میاد، و اگر که اون آرسنیک داشته باشه یه گاز آرسناتی تولید میشه که از نازل خارج میشه و مشخص میشه که این نمونه حاوی آرسنات بوده. این اولین دستگاه و در واقع سیستمیه که به عنوان روش شناسی سم شناسی توی جرم شناسی ازش اومده استفاده شده، و بعد از اون بود که کسایی که به قتل با آرسنیک در واقع متهم متهم شده بودن، می اومدن با این روش شناساییشون میکردن تا ببینن که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. حالا من داشتم نگاه میکردم که خانم کریستی چجوری از این استفاده کرده. توی یک رمان قتل آسانه است سال 1939 که منتشر میشه، ایشون میاد یه روایتی میکنه که توی روستای کوچکی در انگلستان 7 8 نفر توی یک سال به قتل میرسن. اولین نفری که کشته میشه خانم هورتون بود اگر اشتباه نکنم، آره، ایشون با همین آرسنی کشته میشه و خب مظنون‌های خیلی زیادی هم اونجا وجود داشتن، ولی خب اون موقع کسی نمیدونسته که ایشون با آرسنی کشته شده. حالا میخوام بگم انقدر آگاتا کریستی فضای واقعی رو توی داستانش آورده بود، شوهر این خانم آقای هورتون که یکی از مظنون‌هاست نمونه واقعیش در دنیای بیرونی بوده، کسی بوده که با شریک تجاریش اصلا سر همین آرسنیک و این داستانا بکش پسکش داشتن. یعنی ایشون میاد اون شخصیت رو میگیره میاره میذاره توی کتاب. حالا اینکه قاتل بوده یا نه این چیزی که خود مخاطب باید بره حتما بخونه، من نمیخوام اسپویلش کنم. اما مسئله اینه که ایشون میاد توی این کتاب از آرسنیک استفاده میکنه. جالبه حدود 309 مورد توی کل کتاباش خانم آگاتا کریستی میاد از آرسنیک اسم میبره، یا کشتن با آرسنیک یا میخواستن بکشن با آرسنیک، یا بالاخره
آرسنیک در
آره یه جوری آرسنیک اینجا وسط بوده. من فقط تکمیل آرسنیک رو اینو عرض کنم که آرسنیک برای اینکه بخواد در بدن اثر بکنه به دو صورت کار میکنه، یا آرسنات تشکیل میده یا آرسنیت تشکیل میده. آرسنات یه چیزی مثل فسفات که من قبلا هم گفتم فسفات واحد انرژی و سوخت و ساز بدنه و میاد به جای فسفات بدن رو گول میزنه و بدن به جای اینکه از فسفات استفاده بکنه از آرسنات استفاده میکنه و تمام. از اونورم آرسنیت میاد به گوگرت ها تو آنزیم ها میچسبه و اصطلاحا آنزیم ها رو لاکدان میکنه و از اونور باز تمام. و عملا کسی که دچار مسمومیت با آرسنیک شده کار خاصی نمیشه براش کرد مگر اینکه براش دعا کنیم و اینکه امیدوار باشیم بدنش بکشه و تحمل بکنه.
ولی چطور میشه که به این دو شیوه میشه؟ یعنی
با توجه به مدیوم شیمیایی و فضای شیمیایی که در بدن هست در معرض واکنش‌های مختلفی قرار میگیره و دو دسته ترکیب مختلف ایجاد میکنه.
بیشتر اتفاقی کسی رقم نمیزنه وقتی
آرسنیک تری اکسید وارد بدن میشه و اونجا در معرض واکنش‌های مختلف به این دو دسته ماده تبدیل میشه.
انقدر خوب و کامل و جذاب تعریف میکنید من هیچ جا دلم نیومد که میانه کلامتون بیام، ولی پیشتر بریم چون سوالهایی در ذهنم هست که ممکنه سوال دوستان مخاطب ما هم باشه که خدمت شما مطرح خواهم کرد. شما علم بهتر است رو از رادیو تهران میشنوید. در شبی که در علم بهتر است درباره شیمی جنایی صحبت می‌کنیم، آقای دکتر داریوش طاهرزاده دکترای بیوشیمی واسطه دانشگاه تهران کارشناس برنامه‌مون هستند و خیلی هم خوش صحبت مثل همیشه و جذاب و گیرا دارن این ماجراها رو برامون توضیح میدن. آقای دکتر طاهرزاده، یه جای اول صحبت‌ها گفتیم که در واقع به کتابی اشاره کردین راجع به اینکه مردر از ایزی،
بله،
قتل ساده است، ولی حالا من اول صحبت خودم گفتم زمانی که آگاتا کریستی کتاب ها رو می نوشته خب روش های شناخت حتما متفاوت بوده با دقیقا. چیزی که ما امروزه داریم و حتما ابزارها، حتما دانش، حتما علم پیشرفت کرده و الان به جای دیگه رسیدیم. آیا قتل همون قتل ساده است؟
خیلی نکته خوبی اشاره کردید. من توی اون دو دهه‌ای که آگاتا کریستی کتابا رو می‌نوشته، یعنی 1920 و 1930، اصلا نویسندگی جنایی شغل بوده. یه طوری بوده که حتی فکر می‌کنم رابرت ناکس بود اگر اشتباه نکنم، دقیق مطمئن نیستم، ایشون میاد یه اصول دهگانه‌ای رو تدوین می‌کنه که هر کسی که می‌خواد جنایی بنویسه باید از این اصول دهگانه تبعیت کنه که مخاطبش رو به مخاطب احترام بذاره، مثلا یه دفعه یه چیزی از خودش الکی اون وسط نیاره، یا مثلا حتما باید مظنون توی کتاب معرفی شده باشه تا برسه. یعنی انقدر این موضوع جنایی نویسی خیلی مهم و حیاتی بوده. خانم آگاتا کریستی اون موقع که میاد این مردر ایز ایزی رو تعلیف میکنه، واقعا خیلی روش‌های مدونی برای شناسایی وجود نداشته، اما همونطور که شما الان فرمودید الان شاید دیگه قتل واقعا انقدر آسون نباشه. سال 2022 یک کتابی به از خانم کارلا ولنتاین به نام مردر ایزنت ایزی چاپ شد که قتل ساده نیست. ایشون میاد میگه که چرا قتل ساده نیست. ایشون خودش یه پژوهشگر خیلی درجه یک در زمینه علوم مربوط به قضایی هستش، میاد تعریف میکنه، میگه که الان علوم جنایی و علوم قضایی تا چه حد پیشرفت کرده، مثلا اثر انگشت ها، مثلا دی ان ای، مثلا رد پا شناسی، اینکه چجوری میشه رد پا رو تشخیص داد، یا اینکه چجوری میشه لکه خون رو از لکه غیر خون تشخیص داد.